بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا معلقا على شرط. بحث ما در شرایط طلاق، ارکان طلاق، یکیش صیغه طلاق، باید صیغه خونده بشه. مطلق یه شرایطی داشته باشه، مطلقه یه شرایطی دیگری داشته باشه، و طلاق هم همراه با شاهد گرفتن بر این طلاق اتفاق بیفته. فعلا بحث ما در صیغه طلاقه. شرایطی گفتیم، اولا صیغه طلاق باید با انت طالقم باشه، با طلقت چه و انت من المطلقات و انت سراحون و مسرحتون و انت حرامون و اینا نمیشه. دومی این بود که با حتی شکل تخییر نمیشه، یعنی بگیم انت مخیرتون بین البقاء و زوال، بین البقاء و عدم البقاء، با اینم نمیشه، با کتابت هم نمیشه، باید تلفظ بشه. اینا همشون احکام صیغه طلاق. بازم امروز احکام صیغه طلاق رو ادامه میدیم. نباید صیغه طلاق معلق باشه، تعلیق نمیشه. این یه بحث کلیه، مربوط به طلاق هم نیست. مشهور فقها ها معتقدن باید عقد و ایگاه تنجیز درش باشه. تنجیز یعنی مقابل معلق، تعلیق نباشه. به عبارت دیگر مشروط نباشه، شرطی برای این عقد و ایگاه ذکر نشه. البته مشروط رو من به شکل نحوی گفتم، یعنی اجری نداشته باشه. در فقه این شرط رو دو جور تقسیم کردن. یه وقت من شرطی میکنم محقق یقینی الوقوع، یعنی تا قیامت هست دیگه این میشه، اگر فردا خورشید طلوع کنه من انت طالقون اگر فردا خورشید طلوع کنه، این یه نوع شرطه. اگر فردا باران ببارد انت طالقون. این دوتا از لحاظ نحوی هر دو شرطن. از لحاظ نحوی هر دو صیغه طلاق شد صیغه مشروط. اما در فقه اینا رو جدا اصطلاح گذاشتن. اونی که محقق الوقوع است در آینده بهش میگن صفت، معلق بر صفت. اونی که در آینده متوقع الوقوع، متوقع یعنی انتظار داریم واقع بشه، یقینی نیست، ممکنه واقع بشه، این ممتنع نیست، مثل باران باریدن فردا، اینو میگن شرط. پس معلق بر شرط، معلق بر وصف، معلق بر صفت. البته بخوایم ادبیاتی حرف بزنیم، بر اصطلاح علم نحو حرف بزنیم، هر دو شرطن. هر تو میشه جمله مشروطه، جمله شرطیه. اما در فقه اینا رو جدا کردن، چون در بعضی جاها خواهیم خوند بعضی ها میگن معلق بر صفت عیبی نداره، شرطهایی که بعدن یقیناً اتفاق خواهد افتاد اونا عیبی نداره، چون این تفصیلات داده شده این اصطلاح جدا گذاشتن، تعلیق بر شرط، تعلیق بر صفت، و الا شرط به معنی العام هر دو رو شامله. این یه نکته. شرط در مقابل تنجیزه، اینا رو میگن تعلیق، مقابلش رو میگن منجز، یعنی بدون شرط. صیغه طلاق باید منجز باشه، صیغه نکاح باید منجز باشه، صیغه بیع باید منجز باشه، معلق نباید بشه. اصلا این یک بحث عقلی هم هست، بعضیا گفتن که اصلا انشا تعلیق پذیر نیست، اگر شما تعلیق کردی حتما انشا نکرده ای. اینو هم پیگیری خودتون بکنید، چه بعضی استدلالشون بر این چه باطله، به خاطر یک امر عقلیست، انشا تعلیق پذیر نیست، شرط پذیر نیست. یه چیزی رو میخوای الان ایجاد کنی، ایجاد باید بکنی. خب در هر حال اونو پیگیری خودتون بکنید. شرح لومه تا این حد میشه. پس تعلیق بر شرط یا صفت نمیشه. اینم یکی از شرایط صیغه طلاق. شرط دومی که امروز میخونیم این است که نمیشه سه تا طلاق رو با هم خوند، بدون فاصله خوند، در یک مجلس واحد خوند. باید اهل سنت میگن میشه خوند، شیعه میگن سه طلاقه نمیشه در یک مجلس واحد. مجلس واحد رو بعدن معنا خواهم کرد، یعنی به اعتبار مکان نیست این مجلس واحد، به اعتبار فاصله بین صیغه های طلاقه، یعنی در بین صیغه های طلاق لااقل باید رجوع بشه. انت طالقون باید رجوع کنی بعد بجی انت طالقون، و الا بدون فاصله میشه فی مجلس واحد. اینو بعدم بحث میکنیم. در هر حال فی مجلس واحد نمیشه. خب دو نوع هست در فی مجلس واحد. یه وقت شما اینطوری طلاق میخونید، انت طالقون انت طالقون انت طالقون، سه بار. اهل سنت میگن این دیگه سه طلاقه شد، یعنی دوباره نمیتونه با او ازدواج کنه مگر این چه شخص دیگری با او ازدواج کند و تا آخر احکام سه طلاقه رو شاملش، چون سه طلاق خود. ما میگیم اینجا نه، طلاق اول صحیحه، یک طلاق صحیحه، دو تا طلاق بعدی باطله. سه طلاق ولو به این نحوه بخوند طلاق واحد حساب میشه. این یه نوع سه طلاق. یه سه طلاق هم اینطوریه، جدا جدا صیغه طلاق نمیخونیم، میگیم انت طالقون سلاسن. بازم اهل سنت اینجا میگن اینم سه طلاق شد. در فقه شیعه این نوع صیغه اختلاف است. این سه طلاقه نشد، این اجماعیه، ما سه طلاقه رو چه قبول نداریم. اما آیا این انت طالقون سلاسن یه طلاق حساب میشه یا کلن باطله؟ اینجا دوتا مبناس در فقه شیعه. بعضی از فقها میگن اصلا این لغوه این قید، پس میشه یه طلاقه انت طالقونه. بعضی ها میگن نه، این قید سبب میشه خود صیغه لغو بشه، پس اصلا این صیغه باطله، طلاق صورت نگرفته. این دوتا مبناس چه؟ در متن میخونیم. پس خلاصت الکلام، صیغه طلاق نباید تعلیقی باشه، این امروز اینو خوندیم، و همچنین سه تا صیغه طلاق با هم، چه به شکل سه تا صیغه چه به شکل عدد سه بر صیغه طلاق نمیشود. اما اگر نشد، سه طلاق نشد، یک طلاق حساب میشه یا نه، اینو توضیح دادم. الان متن رو بخونیم بعد برسیم بحث دیگه. و همچنین لا معلقن لا شرطن، این عطف است بر این لا یقعو، و قبلا بودا لا یقعو بالچت، لا یقعو معلقن لا شرطن، طلاق واقع نمی شود در حالی که معلق بر شرطه، باید بدون تعلیق باشه. خب شرط یعنی چه؟ گفتم این شرط اصطلاح فقهیه، و الا در اصطلاح ادبی هر دو شرط حساب میشه. و هو ما امکن وقوعه و عدمه، شرط اونیست که ممکن الوقوع و ممکن عدم الوقوع است، هم وقوعش ممکنه هم عدم وقوعش. فردا اگر باران ببارد انت طالق، این فردا باران باریدن خود ممکنه باران ببارد ممکنه نبارد. چه قدوم المسافر، مثلا فردا اگر مسافر برگرده، و دخولها الدار، اگر تو خانه داخل بشوی انت داخل، انت طالق. خب اینجا داخل شدن این زن به خانه احتمالی، ممکن اصلا به خانه داخل نشه، بره مثلا بیرون. در هر حال این ممکن الوقوع و ممکن عدم الوقوع است، اینو میگن تعلیق بر شرط. او صفتن، یا تعلیق بر صفت بکنین. و هو ما قطع به حصولی عادتن، صفت اونیست چه قطع به حصول او داریم عادتا، یعنی در عادتا این قطعیه یا وقوعه. چرا عادت گفت؟ چون عقلی حساب کنیم، خود غروب و طلوع خورشیدم عقلا اینطور نیست، اینا همشون ممکن الوجودن، ممکن الوجود ضروری الوجود نیست، به همین خاطر عادتا تا قیام قیامت هست، این طلوع خورشید هست، این غروب خورشید هست. و هو ما قطع به حصولی عادتن، چه طلوع شمس، زوال شمس، زوال اینجا ظهر دیگه، زوال الشمس اصطلاح، نه به معنای مغرب، زوال الشمس یعنی ظهر. و هو موضع اون وفاق منا، از فقه شیعه قطعیه، اگر معلق بر شرط بشه، معلق بر صفت بشه، نمیشه، باطل. یه شرطی داریم، دقت کنید، بازم در ادبیات این شرطه، ولیکن الان واقع هست، درست از لحاظ ادبیات حساب کنیم جمله شرطیه درست کردیم، اما الان واقع هست. مثلا میگیم اگر تو زن، زن منی، انت طالق. خب درست از لحاظ ادبیات نحوی حساب کنیم، من جمله شرطیه درست کردم، ان کنت زوجتن، ان کنت زوجتن لی فانت طالق، اما این تعلیق حساب نمیشه، چون تعلیق یعنی چیزی که الان نیست، بعدن خواهد شد، معلق به معنای اینه، چه بعدن قطعی الوقوع، چه بعدن متوقع الوقوع. اما این نوع شرط ها اصلا از لحاظ فقهی، از لحاظ محتوایی شرط نیست، ولو از لحاظ ادبیاتی جمله شرطی است، این جواب، این جزاء، ترچیب کنیم جمله شرطی ترچیب میکنیم، ولیکن محتوایی شرط نیست. الا ان یکون الشرط معلوم الوقوع، مگر شرط معلوم الوقوع باشه، لهو برای طلاق دهنده حال صیغه، در حال صیغه معلوم الوقوع باشه برای این شرطی، چه شرط شخصی چه شرط میکنه. مثلا بگه انت طالق ان کانت طلاق یگا او بک، ببینید دیگه انت طالقون، طلاق بر همون مخاطب واقع میشه دیگه، میگه اگر طلاق بر تو واقع میشه تو طالقی. خب این همونه دیگه، ظاهرا شرطه، حقیقتا شرط نیست. چه و هو یعلم وقوعه علی الاقل، اینم در حالی که خود این فرد میدونه که طلاق واقع میشه بر او دیگه، طلاقو بر او میخونه دیگه. این علی الاقوا یعنی الا ان یکون الشرط معلوم الوقوع علی الاقوا، این علی الاقوا مربوط به اون نه مربوط به یعلم وقوعه، مگر اینکه شرط معلوم الوقوع باشه اون موقع نه، این طلاق صحیح هست علی الاقوا. چرا؟ لانه چون این طلاق هینیزن غیر معلقن، واقعیتش رو حساب کنیم مثلا تعلیقی در کار نیست. اینم تمام. یک جمله هم در رابطه با تعلیق میگه، میگه خب ما انشاء الله میگیم، انت طالقون انشاء الله، آیا اینم از باب تعلیق حساب میشه؟ ایشون میگه بله اینم از باب تعلیق، اما فقهای دیگری در کتابهای فقهیشون اینطوری ننوشتن، گفتن انشاء الله دو نوع داریم، یه وقت قصد معنا میکنه اون وقت تعلیق حساب میشه، یه وقت نه قصد معنا نمیکنه، از باب تبرک میگه. ما بعضی وقتا حرفایی که میزنیم هی دنبالش انشاء الله داریم، قصد معنا نمیکنیم، که تبرکن اینا عبارت ها رو به کار میبریم، مسلمانیم دیگه، این حرفا رو، عبارت ها رو به کار میبریم، قصدی اصلا معنا نداریم، اون موقع عیبی نداره. فقها تفصیل قائل شدن، ایشون تفصیل قائل نمیشه. میفرماید و من الشرط، از شرط حساب میشه، تعلیق هو علی مشیت الله، شما طلاق رو بر مشیت الهی معلق کنید، بر انشاء الله معلق کنید، اینم شرط حساب میشه و باطله. این بحث اول تمام شد. بحث دوم، ولو فسرت طلقتو به ازید من الواحده، اگر طلاق به یک بیشتر از یک تفسیر بشه، تفسیر بشه معناش این است صیغه ها جدا نیستن، یعنی معناش این است محل بحث انت طالق، انت طالق، انت طالق نیست، چون اونجا تفسیر نیسته، سه تا جمله است، تفسیر میشه یعنی انت طالقون سلاست، این بحث ما این نوع سه طلاق است. اگر طلقت، طلاق دادن، تفسیر به بیشتر از یه دونه بشه، چه گولهی مثلا بگه انت طالقون سلاسن، خب اینجا چیکار کنیم؟ لغت تفسیر، ببینید متن نومه رو، تفسیر لغوه، طلاق درست، یعنی یه دونه طلاق واقع میشه، سه طلاقه نمیشه، وقعه واحدتن، یعنی طلاق به شکل یه دونه واقع میشه. مقتضی هست، چه مقتضی همون صیغه طلاق است که اول خوند، انت طالق لوجود المقتضی و هو قولو انت طالب. مانعی هم در کار نیست. مانع اگر باشد این سلاسنه، خب این سلاسن نهایتش زمیمه شده و میگه ستا، خب این ستا تأکید اون اولی رو هم ما ایشون اینطوری تبیین میکنه ها، ممکنه یه نفر بیاد بگه نه، میگه ستا با هم، اگر ستا با هم دیگه تأکید نیست، این منافات داره با اون یه دونه. یه وقت اینطوری میگیم ستا یتا، این بله تأکید یک دونه است. یه وقت میگیم نه ستا با هم، ستا با هم تأکید اون یکی نیست، این با او در تضاده. ایشون میگه نه و انتفاع المانع، اینجا مانعی در کار نیست، از لیسه الا زمیم، مانع اون سلاسن زمیمه ای چه شده، وحیه مؤکدت لا تنافی. این زیر این خط بزنید ها، اینو ما قبول نداریم. ایشون میگه این تأکید کننده است، منافات با اون طلاق صیغه طلاق نداره، منافات با مقتضی نداره. اگر اینطوری معنا کنیم تو طالقی ستا، اما اگر معنا کنیم تو طالقی با هم در ستا، الان ستا طلاق با هم، اون موقع نه. به عبارت فنی بگم، اگر منظورمون مجموع سه طلاق باشه منافات داره، جمیع سه طلاق باشه بله، حرف شهید ثانی درست. در هر حال ولی صحیحت جمیل و غیرها، روایت هم داریم صحیحه جمیل و غیر جمیل، فی لذی و تلق فی مجلس سلاسن، در شخصی که در یه مجلس سه بار طلاق داد، امام فرمود یه واحدتون، نگفت باطلون، گفت یه طلاق حساب میشه. خب این یه گل، شهید اول همین گلو داشت و قیل یبطل الجمیع، یه گلم این است نه آقا همش باطله، لنهو بدعتون، چون این نو طلاق دادن بدعته، سه طلاقه رو با هم دادن بدعته، چه سه طلاقه سه صیغه‌ای، سه طلاقه تفسیری، یعنی انت طالق ثلاثن. لقول صادق علیه السلام من طلق ثلاثن فی مجلس فلیس بشیئن، چون امام فرمود هر کس طلاق بدهد سه بار در یه مجلس واحد، این هیچ ارزشی ندارد. فلیسه، این فلیسه به شیء اینا دو جور میشه معنا کرد، یعنی اون ارادش تحقق نمییابد، اون موقع با قول اول هم مخالف نیست این روایت، یعنی ستام نمیشه، این منافات نداره یه دونش بشه. لیسه به شیء این فی ما اراده معنا کنیم، لاچن اینی که اوورده برای استشهاد برای گول خودش شایسته بشه، اونو معنا کرد یعنی هیچ ارزشی نداره طرفش. من خالف کتاب الله رد الی کتاب الله، هر کس مخالفت قرآن حرف بزنه به قرآن برمیگردونیم. خب در مجلس واحد نمیشه طلاق سه طلاق داد و حمله. خب این روایت رو من شهید اول چیکار کنم؟ همون معنایی که عرض کردم خدمتتون، و حمل حمل میشه، این لیس به شیء اینو کار داریم، این حمل میشه الا ارادت عدم وقوع الثلاث، حمل میشه بر این که اونی که اراده کرده ستا اون واقع نمیشه، نه اینکه لیس به شیء یعنی هیچی نمیشه. هیچی منظور یعنی لیسه به شیء ما اراده. خب تا اینجا اونی که توضیح داده بودم تمام شد و تا اینجا بحث اول طلاق تمام شد. بحث اول طلاق چی بود؟ بحث اول طلاق مربوط بود به صیغه طلاق. الان بحث دوم شروع میشه، مربوط به مطلقه، طلاق دهنده. خب طلاق دهنده ممکنه شوهر طلاق بده، ممکنه شوهر طلاق نده، وکالت بده به دیگری طلاق بده. مطلق به معنای شوهر نیست، دقت کنید، مطلق کسی است ایگاه طلاق میخونه، صیغه طلاق میخونه. اگر اصالتا میخونه میشه شوهر، اما ممکنه اصالتا نخونه، ممکنه ولایتا بخونه، حاکم شرع طلاق بخونه، اون میشه مطلق ولی. یا پدر مثلا طلاق بخونه، بس خواهیم کرد آیا پدر میتونه طلاق بخونه از طرف پسرش فرزندش یا نه، این متعلق میشه ولی. پس بعضی وقتا متعلق زوجه، بعضی وقتا متعلق ولیه، بعضی وقتا متعلق وکیله، وکیل زوجه. طلاق الان در دادگاه ها خود شوهر چه طلاق نمیده. ما شرایط متعلق رو بحث میکنیم، طلاق دهنده رو، صیغه جاری کننده رو. میگه باید بالغ باشه. پس بچه نمیتونه صیغه طلاق بخونه، ولو ولیش هم اذن بده، بچه عقد سبی، ایگای سبی باطله. حتی اذنم بدم باطله. یعنی در این گونه امور بچه نمیتونه وکالت داشته باشه، معزون باشه، نه نمیشه. چه برای خودش طلاق بده، چه برای دیگری وکالت طلاق بده، نمیشه. عاقل باید باشه، دیوانه نمیتونه طلاق بده. خب الان یه بحثی اینجا اتفاق میفته. اگر شخصی دیوانه هست و نیاز به طلاقه، زنشو هر روز میزنه دیوانه شده، خب دیوانه هم چه نمیتونه طلاق بده، چیکار کنیم؟ میگه خب اسلام برای هر کاری چاره اندیشیده. نگفتیم که این طلاق داده نمیشه، گفتیم دیوانه نمیتونه طلاق بخونه. خب ولیش طلاق میخونه، مجنون ولی داره دیگه. ولی یه مجنون چه کسیه؟ اگر جنونش از صغر اتصال یافته به بعد بلوغ، اون وقت پدرشه، پس پدر طلاق میده از طرف مجنونی که از بچگی دیوانه بود. اما اگر جنونش بعد البلوغ اتفاق افتاده، اون موقع حاکم شر طلاق میده. پس ولی المجنون اما اب یا جد ابیه در صورت اتصال جنون به صغرش، اما حاکم شرع است. آیا دیوانه رو پس فهمیدیم، بچه رو عوض بچه میتونه ولی طلاق بده؟ یعنی برای بچه مجر زن میشه گرفت؟ در کتاب نکاح خونده اید میشه ولایت هم گرفت، یعنی بچه خودش نمیتونه زن بگیره، ولی پدرش، پدر بزرگش ممکنه نکاح ولایتی بخونن. خب بعدم آیا میتونن طلاق ولایتی هم بخونن؟ میگه نه، نکاح و اذن دارن، طلاق و اذن ندارن، باید بچه بزرگ بشه خودش طلاق بده. پس دیوانه فرق میکنه با بچه. و یعتبر فی المطلق البلوغ، در مطلق طلاق دهنده، طلاق دهنده رو توضیح دادم، ما غیر از شوهره، ممکنه شوهرم باشه، هر کسی چه صیغه طلاق جاری میکنه، معتبر است بلوغ. یک، فلا یصح طلاق السبی، پس طلاق سبی یعنی بچه صحیح نیست. و این اذن له الولی، ولو ولیش اذن بده. او بلغ عشرن، ولو به 10 سالگی برسه. این بلغ عشرن چون در بحث وصیت و بعضی چیزا 10 سال بچه برسه، گفتن اشکال نداره، وصیت کنه ایبی نداره. اما در بحث ایگا و بحث عقد نه، بلوغ شرط. الا اصح القولی، بنابر اصح دو. و یعتبر العقل، همچنین عقل معتبره، دیوانه نمیتونه طلاق بده. فلا یصح و طلاق المجنون، دیوانه ای که المطبق. ما دو نوع دیوانه دارم، جنون اطباقی، جنون ادواری. دیوان جنون اطباقی جنونیست که همیشه مجنونه، جنون ادواری اون جنونیست که موسمیه، تابستان دیوانه میشه، پاییز دیوانگیش از بین میره، جنون دورانیه درش. در جنون مطلق طلاق دادن صحیح نیست، یعنی اون نمیتونه طلاق بده، مجنونی که جنون اطباقی داره نمیتونه. و همچنین غیرهو، و همچنین طلاق غیر مطبق، مطبق خونده بشه، یعنی طلاقی که اطباق نداره، یعنی همیشه نیست، اونم نمیتونه، حالت جنونی، در حالی که دیوانه است. در جنون ادواری اون موقعی که در حال خودشه میتونه، عقلش سر جای خودشه میتونه، اما جایی که عقلش سر جای خودش نیست، در حال دیوانگی هست، نمیتونه. خب این دیوانه همینطوری زنش بمونه و هر روز عذاب و جز این عسر و حرج براش پیش بیاد. میگه نه، یطلق الولی، میتونه ولی طلاق بده اگر مصلحت دیوانه این است طلاق داده بشه زنش، میتونه یطلق الولی، ولی مجنون منظور. ولی مجنون چه کسیه؟ گفتم دو نوع ولی داریم برای دیوانه، و هو الاب و الجد له، یک ولیش پدر جد پدری، جد للاب، جد پدری یعنی پدر پدر. البته این دو تا زمانی ولیان که مع اتصال جنونهی به صغره، زمانی که جنون این مجنون به صغیریش متصل بشه، یعنی از حالت بچگی مجنون بوده. میدونید چرا؟ تا استصحاب ولایت بکنیم، تا بلوغ ولی بوده، بعد بلوغ هم همان ولایت رو استصحاب کنیم. اما ول حاکم، این عطف است به اب، ولیش حاکم اند عدم هما، یا اون موقع که اصلا پدر و جد پدری نداره ولو متصله، ولیچن پدر و جد پدری نیست دیگه، مادر ولی نیست، مادر بزرگ ولی نیست، پدر مادر ولی نیست، یا این دو نداره، او ما عدمی، یا متصل نیست، اونا رو داره ولی بعد از بلوغ دیوانه شده. خب این ولی طلاق میده از طرف چه کسی طلاق میده؟ میفرماید ان المجنون، از طرف مجنون مطبق، مال مصلحت. البته من یه نکته بین پرانتز بگم، تمام امر ولایتی مال مصلحته. من یه مثال بزنم، ببینید شما نسبت به مال خودتون، الناس مسلطون علی اموالهم، اموالتون مسلطید، شرط مصلحت در اموال تصرف اموال شما نیست، خودت میدونی به کسی هدیه بدی، حتی مصلحتت هدیه هم نباشه، هدیه نافذه، چون الناس مسلطون علی اموالهم، به دریا میندازی مال تو، بحث حکم تکلیفی نداری، ما اسراف میکنی، بحث حکم وضعی داریم، انسان نسبت به اموال خودش مسلطه. این اما نسبت به اموال پسر خودت، پسر صغیرت، نمیتونی خارج از مصلحت تصرف کنی، اگر مصلحت باشه در اموالش میتونی تصرف کنی. پس در اموالی که انسان ولایتن نسبت به او متولی فرق میکنه با اموالی که انسان اصالتن مالکه. خب پس یطلق الولی عن المجنون لا عن السبی، نسبت به سبی ولی طلاق نمیتونه بده. چرا؟ چون سبی خلاصه این مانع از بین میره دیگه، بالغ میشه، خودش میتونه طلاق بده. جنون اطباقی رو چه همیشه دیوانه است، این جنون دیگه از بین نمیره، چه متوقع نیستیم. در جنون ادواری هم مثل سبیه، ولی نمیتونه طلاق بده چون الان دیوانه است، یه ماه بچه دیوانه چیش از بین میره، خودش میدونه. لأن لهو امدن، چون این سبی بودن یه زمان داره دیگه، یرتقب، این زمانی که ما منتظریم، یرتقب یعنی منتظریم از بین بره، پایان داره، انتظار چشیده میشه اون پایانش، امدن یعنی زمان داره، پایان داره، انتظار میکشیم اون پایانش رو، و یزول و نکسوهوفی، نکسش در اون طلاق از بین میره، نکسشی بود، سبی بودنش بود، اون از بین میره دیگه. و چز المجنون و زل ادوار، جنون ادواری هم مثل سبیه، مثل جنون اطباقی نیست، پس اینا رو ولی نمیتونه طلاق بده. خب دیوانه ای که از صغر دیوانه بوده، یعنی از بچگی فاسد العقل بوده، بعد بلوغ هم همونطور فاسد العقلش ادامه یافته، اون موقع گفتیم ولیش دیگه حاکم شر نیست، ولیش پدرشه. میفرماید ولو بلغ السبی فاسد العقل، اگر سبی فاسد العقل بالغ بشه، یعنی فساد عقلش، جنونش از صغر پدید آمده باشد و ادامه داشته باشد، طلق عنه الولی اینعزل، دیگه حاکم شر طلاق نمیده، ولی طلاق میده فقط. خب ما پس تفصیل قائل شدیم، بین الجنون الادواری و الجنون الاطباقی. بعضی ها این تفسیر رو قائل نشدن، مطلق گفتن و اطلق جماعت من الاصحاب، بعضی از فقهای ما مطلق گفتن، قید نزدن جواز طلاق الولی، گفتن طلاق ولی جایزه عن المجنون من غیر فرق بین المطبق و غیره. فرق نمی کنه جنون اطباقی طلاق بدهد یا غیر مطبق ادواری، ما فرق گذاشتیم، گفتیم در جنون ادواری نمیشه ولی طلاق بده، اینا گفتم میشه. و فی بعض الاخبار دلالتون علی، در بعضی از روایات ما داریم که مطلقه، بعضی از روایات ما هم دلالت بر این اطلاق داره، علیه یعنی بر این قول اطلاق. و تفصیل متوجهون، اما تفصیل قائل شدن وجه داره، اون روایات مطلق رو هم قید میزنیم. و بهی قطع فی القواعد، علامه هلی در کتاب قواعد به این تفصیل قطع داره، درسته در لمعه این گونه تفصیلات نیست، عن الجنون مجنون فقط اومده، در لمعه تفصیلی دیده نمیشه، شهید ثانی تفصیل رو داد، میگه در قواعد علامه ولی صریحتا این تفصیل هست. خب یه بحث دیگرم، اینم دو سطره بخونیم فوری ببینید. و میگه روایاتی که ما داریم صراحت نداره که طلاق جایز از طرف ولی مجنون، یعنی اینجا اگر ما بخوایم اخبار رو مستند قرار بدهیم، اخبار صراحت نداره در این موضوع. مستند ما در این جواز طلاق از طرف ولی، مستند ما زیاد اجماست، چون اجما صراحت داره، اخبار صراحت نداره. پس ما اینجا دوتا مستند داریم، یکیش روایات، یکیش اجما. باید اجما رو تأکید کنیم اینجا، نه اخبار رو. میفرماید ولمن الاخبار غیر صریحت، اخبار خیلی صراحت نداره، فی جوازه من ولیه، یعنی فی جواز طلاق من ولیه، یعنی من ولی المجنون. لاچن فخر المحققین، فخر المحققین پسر علامه است، علامه هلی کتابی داره به نام قواعد الاحکام، همین چه فرمود قطع فی القواعد. این کتاب رو مرحوم فخر المحققین یعنی پسرش شرح کرده، البته قواعد رو خیلی از فقها شرح کردن، مثلا محقق ثانی هم شرح کرده به نام جامع المقاصد، کاشف الغطا هم شرح کرده شرح القواعد، مفتاح الکرامه هم شرح قواعد. قواعد از اون کتاب هایی خیلی شرح داده شده. یکی هم پسرشه دیگه. یه نکته هم بین پارانتز عرض کنم، یک وصیت نامه ای داره مرحوم علامه نسبت به پسرش در رابطه با فقه خانیه، وصیت نامه خیلی جالبیه، یک فقیهی به فقیه فرزند فقیهش یه وصیت های توصیه هایی داره، اینو انشالله یکی از رفقا پیدا کنن هم بخونن هم در ایتا بذارن در امتا، دوستان دیگرم از این توصیه نامه علامه هلی نسبت به فخر المحققین استفاده کنن. خب این فخر المحققین گفته چه؟ ادعا الاجماع، ادعای اجماع کرده بر جواز طلاق. فکان اقوا فی حجیته منها، چون پس دو تا دلیل داریم، مستند دو تاست، اجماع و روایات، اما خب اخبار یه مقدار دلالتش واضح تر نیست، پس اینجا این اجماع کان اسمش اجماست، پس کان الاجماع اقوا فی حجیته، در حجیتش در اینجا قوی تر است از اخبار، منها یعنی من الاخبار، در اینجا قوی ترها، چون اخبار دلالتش صریح نیست، اجماع ولی دیگه دلالتش صریح. فقط اجماع یه مشکلی داره، اون مشکله رو باید در علم اصول حل کنیم، اونم این است شیخ طوسی تعجب برعکس اجماع ادعا کرده، والعجب ان الشیخ فی الخلاف ادعا الاجماع على عدمه، شیخ در کتاب خلاف ادعا کرده که اجماع بر عدم جواز است. من بین پرانتز یه توضیحی در رابطه با کتاب خلاف بدم تا یه مقدار روشن بشه این ادعاها یعنی چه. ببینید شیخ طوسی سه تا کتاب فقهی داره، یک نهایه، این متن فقهیه، فقط متن فروعات فقهیه بدون استدلال، این نهایه هم متن معصوره، یعنی متنی هست اکثرش روایات بدون سند اومده دیگه اینطوری. دومین کتابش المبسوط فی فکر امامیه است، این فکر استدلالی با فروعات، فکر مستنبت. سومین کتاب مرحوم شیخ طوسی الخلاف، خلاف فکر تطبیقیه بین شیعه و مذاهب اربعه. شافعی اینطور میگه، مالکی اینطور میگه، امامیه اینطور میگه. این فکر خلاف اینطوری، فکر تطبیقیه. و خیلی از بزرگان به خلاف اهتمام داشتن. مرحوم آقای بروجردی اصلا دستور داد تدریس حساب بشه، تصحیح بشه و در حوزه ها مطرح بشه، فکر تطبیقیه. اما اصطلاحات شیخ طوسی رو باید اونجا آشنا بشه. شیخ طوسی وقتی با مذاهب بحث میکنه، شافعی بحث میکنه، ممکنه بجه امام صادق اینو میفرماید قبول نکنه، میگه ما امام صادق رو راوی قبول داریم اما امام چه قبول نداریم، ما شافعی هستیم، ما مالکی هستیم. خب این یه طرف. طرف دوم هم ما اجماع رو چه مستقلن حجت نمیدونیم، در اصول فقه خونده اید اجماع به ما هو کاشفون عن قول المعصوم حجته، به ما هو کاشفون الفعل المعصوم حجته. خب بعضی وقتا شیخ طوسی در خلاف، اگر یه روایتی از امام باشه اونجا میگه اجماعه. اجماع یعنی معناش اجماع اصطلاحی نیست، اجماع معناش این است اینجا دلیل معصوم داریم. چجور اجماع حجت به خاطر قول معصوم؟ خود قول معصوم رو داریم، اجماع به این معناست. پس ادعاهای اجماع در کتاب الخلاف یعنی روایت داریم، یعنی خبر داریم. این تعارض نمی کنه با ادعای اجماعهایش در کتابهای دیگر در داخل فکشی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.